سلام و روز بخیر. 3 بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه ولایت به ولایت اختصاص یافته که به میزبانی جاوید نعیمی در مورد ولایت بامیان امروز میشنوید. در این برنامه شما هم شرکت میتوانید، اما تا دقایق بعد. پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. مهاجمان مسلح 33 تن را در ولایت قندار ربودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می خواهد تا رئیس دارالانشاین کمیسیون را هرچی زودتر معرفی کند و بازداشت 14 تن در آستانه برگزاری انتخابات ملی در ترکیه. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. 20 محافظ و 13 انجینیر و کارمند تکنیکی سرکسوزی شب گذشته در مسیر بین ولسوالی شورابک و اسپین بولدک ولایت قندار توسط افراد مسلح ربوده شدند. محمد داوود احمدی سخنگوی والی قندار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
می‌گوید
1:30 بجه دیشب بالای سرک شرکت سرکسازی بین ولسوالی شورابک و اسپین بولدک طالبان مسلح حمله کردند که محافظین امنیتی این شرکت بدون کدام مقاومت به افراد مسلح تسلیم شدند و در نتیجه 20 محافظ و 13 کارمند تکنیکی این شرکت ربوده شدند.
کارکنان که لزانه سر بولیدی
به گفته آقای احمدی، در جریان این رویداد بین پلیس سرحدی و افراد مسلح برخورد نیز صورت گرفته که در نتیجه آن 4 پلیس سرحدی کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می خواهد تا رئیس دارالانشاین کمیسیون را هرچی زودتر معرفی کند. کرسی ریاست دارالانشاین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نزدیک به 1 سال از سوی سرپرست اداره می شود. سید فیض‌الله هاشمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت تأخیر در معرفی رئیس دارالانشاین کمیسیون مستقل انتخابات سبب شده تا کارها در پیشبرد روند انتخابات به کندی و پیش برود.
می‌گوید
عدم موجودیت یک مدیر قوی برای کرسی دارالانشا یک چالش بزرگ است. کمبود در این بخش احساس می‌شود و ممکن به روند انتخابات زیان برساند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 2 هفته پیش فرست نامهای 13 تن از نامزدان کرسی ریاست دارالانشاین کمیسیون را بر ریاست جمهوری فرستاد تا از آن میان یکی را رئیس جمهور انتخاب کند. افغانستان و تاجیکستان جهت گسترش همکاری‌های مخابراتی یک توافقنامه را امضا کردند. بر اساس اعلامیه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که امروز نشر شد، این توافقنامه در جریان سفر شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، به شهر دوشنبه امضا شد. در اعلامیه آمده که در این توافقنامه اتصال منطقوی از طریق فایبر نوری، خدمات پستی و تبادل تجارب تجارت الکترونیکی و همکاری‌های بیشتر در عرصه مخابرات شاملند. در جریان امضای این توافقنامه، رئیس اجرای افغانستان و صدر اعظم تاجیکستان نیز حضور داشتند. اکنون هم از منطقه و جهان، مقام‌ها در ترکیه می‌گویند 14 مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش به اتهام برنامه ریزی برای حمله در انتخابات 24 مای جون از شهر انقره دستگیر شدند. به گفته پلیس، همه 14 تن شهروندان خارجی هستند که در نتیجه عملیات هماهنگ شده صبح امروز بازداشت شدند. با اینکه جزئیات در مورد حمله برنامه ریزی شده است و این افراد ارائه نشده، اما پلیس میگوید از نزد بازداشت شده ها مواد نامشخص یافت شده. ترکیه در سالهای 2015 و 2016 میلادی شاهد برخی حملات تروریستی بود که انقره جنگجویان داعش یا کرد را مسئولان خواند. در نخستین شب سال 2017 میلادی یک مرد موصله که بالای یک کلوپ شبانه حمله کرد 39 تن را کشت. مقام های ترکیه گفتند این فرد شهروند ازبکستان بود که وفاداریش را با داعش اعلان کرده بود. ایستگاه خط آهن و متروی شهر لندن پس از آن تخلیه شد که یک مرد ناشناس ادعای داشتن بم را کرد. پلیس ترانسپورت بریتانیا گفته که ایستگاه خط آهن و مترو یا ترانسپورت زیرزمینی لندن را بنابر یک اقدام ایتیوتی برای مسافرین مسدود کرده. مقام ها می گویند فرد که ادعای داشتن بم را کرده بازداشت شده، اما مقام هایی را روشن نساختند که آیا بم در نزد این شخص بوده یا خیر. جزئیات بیشتر تا کنون در مورد راهن نشده است. و حکومت اوکراین 30 نهاد حقوقی و 14 تن از اتباعی روسیه را در لست سیاه شامل کرد. این اقدام به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا با خاک روسیه و همچنان حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین اتخاذ شده است. شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین امروز اعلان کرد که در حال حاضر 1759 فرد و 786 نهاد حقوقی روسیه در لست سیاه اوکراین شامل می باشد. در این لست احزاب سیاسی و سایر نهادهایی که در راه اندازی انتخابات روسیه در شبه جزیره کریمیا دست دارند، شاملاً حزب لیبرال دموکرات و حزب کمونیست روسیه و تازگی در لست سیاه اوکراین شامل شدند. شمار از شرکت‌های دفاعی روسیه نیز در این لست اضافه شدند. درگیری‌ها در شرق اوکراین که در اپریل 2014 میلادی آغاز شد تا کنون 10300 کشته و جا مانده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه ولایت به ولایت را به میزبانی جاوید نعیمی بشنوید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. برنامه ولایت به ولایت را آغاز میکنیم. خوش آمدید هر یکیتان مهمانان ما در برنامه حاضر که به میزبانی من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف فدام خواهد یافت. آقایان طاهر زهیر ولی بامیان و محمد حسن اسدی نماینده شورای ولایتی تا آخر ساعت با ما و شما خواهند بود و تماس های شما تا لحظات بعد و همچنان میتونید از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 بر ما پیام کوتاه بفرستین و به یاد داشته باشین که نام و محلتان را در پیام هایتان ذکر بکنین و پرسشتان متمرکز به ولایت بامیان باشه یا هم اگر نظر دارین. البته شماره های تلفن تا لحظات بعد و در ساعت 3:30 تماس هایتان را خواهیم گرفت. پیش از همه یک مقدمه کوتاه. بامیان یکی از ولایت های مرکزی افغانستان به شمار می رود. مساحت این ولایت 17400 کیلومتر مربع است که از مناطق نسبتا متوسط افغانستان به حساب می آید. از نظر دستبندی بامیان ولایت درجه 3 است و نسبت داشتن عراضی کوهستانی توجهی کمتر به آن شده. با آنکه از جمعیت هیچ ولایت افغانستان ارقام و آمار دقیق در دست نیست، اما تخمین می شود که بیش از 700 هزار تن در بامیان زندگی می کنند. به شمول شهر بامیان این ولایت 7 واحد اداری دارد که اکثر باشنده های آن به زراعت و مالداری اشتغال دارند. اما قشر جوان این ولایت بیشتر از هر زمان در حال حاضر مشغول فراگیری درس و تحصیل هستند. از لحاظ امنیتی بامیان از آرامترین مناطق افغانستان به شمار می رود، اما با این همه به کارهای زیربنایی در بامیان چنان توجهی که انتظار می رفت صورت نگرفته و مردم گاه و ناگاه از این ناحیه شکایت دارند. در برنامه حاضر بیشتر از شما و مهمانان ما می شنویم و برنامه را هم آغاز می کنیم. بر دو مهمان ما خوش آمدید می گیم، آقایان طاهر زهیر ولی و محمد حسن اسدی نماینده شورای ولایتی بامیان را. جناب ولی، نخست با شما، در سالهای گذشته هم از کمکاری ها در بامیان شکایت های وجود داشته، حالا چگونه است؟ آیا در 3 سال گذشته و از هنگامی که شما رفته این در بامیان چقدر وضعیت زندگی مردم تغییر کرده؟ چی کار شده که مردم از او اندک احساس رفا بکنند؟
تشکر از شما و با سلام و درود خدمت همه شنوندگان محترم رادیو صدای آزادی. 3 سال میشه که من چیز کمتر از 3 سال میشه که در بامیان هستم و در این مدت زمان تلاش های فراوان را کردیم مبنی بر ایجاد حکومتداری خوب و عرضه خدمات برای شهروندان بامیان. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم خوشبختانه دو پروژه کلان ملی در ولایت بامیان در حال تطبیق شدن هست. سه پروژه کلان ملی، یک سرک در صوفی کولنگ که به طول نزدیک به 200 کیلومتر کارش سال گذشته توسط جناب رئیس جمهور در 28 سال افتتاح شد و کارش جریان دارد. سرک دیگر هم سرک دوشی بامیان هست که از طرف بامیان به طرف دوشی کارش آغاز شده و دلیلی که در اوز هم قدر نامنی هایی که از زمین کار فراهم نیست، اما در اینجا خوشبختانه زمین کار و تطبیق این پروژه کلان ملی فراهم هست و در این حال 60 کیلومتر سرک دیگر از سرک گردن دیوال، سرک کوریدور شرق و غرب کابل را که به هرات وصل میکنه، یم پرار سال توسط جناب رئیس جمهور در بهار سال 95 افتتاح شد و همین لحظه کارش ادامه داره. امیدوار هستیم که امسال تا ختم فصل کاری را که ریزی ازم آغاز شوه یا ختم شوه تحت کار هست. در سرک گردن دیوال معروف که از زمان مرحوم داود خان تا به اکنون را جزی آرزه های مردم مناطق مرکزی و بامیان بود، در طول 13 سال گذشته از 40 کیلومترش پخته شده بود از کتل ونه به اون طرف و حال در این دور 60 کیلومترش عمل ازه تحت کار هست و باقیش هم قرار هست که سال آینده بخیر کارش آغاز شده تا مرز ولایت غور ره. اینا پروژه های کلان ملی هست که در بامیان تحت کار هست. هر یک اینها در دراز مدت و با یک چشمانداز استراتژیک تأثیر فوق العاده جدی خود را برای بهبود معیشت زندگی مردم، آوردن رفاه و آسایش دارد. اما پروژه های کلان ملی طوری که به تعبیر جناب اجرات ما برای سب جمهور میتونه هزارجات را از زندان طبیعت آزاد کنه، یا آزاد کردن از زندان طبیعت طبعا پیامدهای مفید و مؤثر خود را و تحول جدی را در زندگی مردم هم ایجاب کرد. و علاوه بر آن در سطح محیطی و محلی ما پروژه های زیادی خردوریز را از طریق وزارتخانه های سکتوری و همچنان از طریق شاروالی بامیان، اداره محلی بامیان در سطح ولایت تطبیق کردیم، تلاش های فراوان را انجام دادیم و باز هم با پیگیری تلاش قاطعیت و جدیت تلاش میکنیم که پروژه هایی که برای زندگی مردم محصول هست اینا تطبیق شد.
بله.
دو موضوع دیگر که در طول این سه سال بی پیشونه بوده که شکل گرفته و سطح رضایت مردم بسیار بالا رفته، ویست که ما فاصله بین مردم و اداره را به حد اقل ممکنش رساندیم و یا فاصله را از بین بردیم. عواملی که موجب دوری مردم از اداره می شود و موجب فاصله بود، کمکاری، بیکاری، فساد، رشوه، مردم آزاری، اینها همه موضوعات است یا عوامل است که فاصله بین مردم حکومت، فاصله بین مردم اداره محلی ایجاد کرده بود. این فاصله را از بین بردیم. ما کسانی که متهم به فساد و رشوت و مردم آزاری بودن اینا رو با پنجه قانون سپردیم.
بله.
6-7 آدم در حد رئیس و رئیس معارف و رئیس زراعت و خیلی کسانی زیاد را اینا رو متهم بودن با پرونده های موجود و با مستند سازی هایی که وجود داشت از طریق ارگان های کشفی و امنیتی و پنجه قانون سپرده شد و با فساد در یک کلام گفته میتونیم که با مبارزه قاطع و جدی انجام گرفته که در نوع خود بی‌نظیر هست و در هیچ یک از ولایات دیگر کشور با قاطعیت گفته میتونیم که به این پیمانه با فساد اداری مبارزه انجام نگرفته است.
بله.
یک موضوع هست که موجب آسودگی مردم و موجب نزدیکی مردم با اداره شده است و موضوع دیگر هم کار و فعالیت های زیادی برای جذب توریسم و گردشگران داخلی و خارجی در ولایت بامیان. طوری خود شما میدانین بامیان یکی از ولایات است که بیشترین جذبه های
بله.
تاریخی و طبیعی را برای جذب سیاحان و گردشگران دارد و در طول این 30 سال برنامه هایی را که ما روی دست گرفتیم، راه اندازی جشنواره ها و فستیوال ها و برنامه های فرهنگی، اینا یک تحول کلان را به وجود آورده است و موجب جذب گردشگران داخلی شده است. سال گذشته بالاتر از 300,000 نفر را ما در بند امیر ثبت شده داریم که از اونجا دیدن کردند و به همین ترتیب تمام مردم بازار بامیان، شهروندان، کسب‌وکاران، حقوق‌دوران، همه و همه شهودین هستند که در سال دو سال گذشته در تابستان در برخی از اوقات جا و مکان برای بودباش مسافران و گردشگران حتی نبوده است. و حال هم که در ختم ماه مبارک رمضان ما در آغاز شروع فصل گردشگری قرار داریم، در ایام عید اونچه که ثبت شده است در بند امیر بالاتر از 20,000 گردشگر داخلی از اونجا دیدن کرده است که خوشبختانه بر اساس فیصدی و آماری را که مسئولین وزارت ارائه دادن بالاتر از 60% آنها از ولایت‌های جنوب کشور تشریف آوردند که موجب همدلی، همبستگی و موجب تأمین اخوت و برادری در سطح کشور هم شده میتونن. علاوه بر اون
بله بله.
خب طبیعی است که جذب گردشگری فواید خود را هم برای مردمان بومی و برای رونق کسب و کار هم داره.
بله جناب ولی برمیگردیم روی تمام این مسائلی که شما تماس گرفتین که درباره جذبه ها و همچنان جلب گردشگری در ولایت بامیان و همچنان از پروژه هایی که یادآور شدین البته در برنامه حاضر از رادیو آزادی. آقای محمد حسن اسدی نماینده شورای ولایتی را هم با خود داریم. آقای اسدی خوش آمدین. شما چه فکر میکنین از این پروژه هایی که جناب ولی یاد کردن کدامش خیلی حیاتی است برای ولایت بامیان؟ سرکسازی بدون شک در یکی از ولایت های کوهستانی افغانستان برای مردم خیلی اهمیت زیاد داره. آیا فکر میکنین گوشه از مشکلات مردم با امی پروژه ها حل میشن؟
بله تشکر شما و از سلام و درود به شما و در مهمان برنامه شما و شنوندگان شما. فرمایشات جناب ولی که به کلگی شنیدم گوش کردم. بله در امر انکشاف و توسعه سه تا سرگره که جناب ولی که یادآور شد نه تنها برای بامیان بلکه برای افغانستان حیاتی خواهد بود و امیدوار هستیم که این پروژه ها به صورت جدی و پیگیر بخیر پیش بره و ما به شاهد اکمال از این پروژه ها باشیم. در این شک نداریم که اینا یک امر حیاتی برای کل افغانستان است و طبیعتاً برای بامیان هم حیاتی خواهد بود. اما طور که جناب رئیس جمهور گفتن که افغانستان مرکزی را باید از این زندان طبیعت راهی بدیم، امیدوار هستیم که با تطبیق پروژه ها حرف و شعار انشاءالله عملی شود. اما راجع به این که وضعیت در بامیان چگونه هست
با.
لازم میدانم که یادآور شوم افغانستان شاید از محدود کشورهایی باشد که متاسفانه در او عرضه خدمات نسبت به تقاضا و به اولویت ها و به ضرورت هایی که مردم داره بسیار بالاتر هست. ما چیزی که امروز در اختیار داریم که در سطح معارف، چی در سطح پهنتون، چی در عرضه خدمات حکومت در بخش صحت، در بخش زراعت داشته ها نسبت به نیازمندی ها متاسفانه بسیار بسیار پایین هست. البته که شاید در کل افغانستان هم نقصیم باشه و در از این راه گذر در بامیان باز ما ایرا شدیدتر میدانیم به خاطر از این که بامیان یک ولایتی درجه 3 هست که متاسفانه انکشاف و تخصیص بودجه همه بر مبنای درجه 1 بودن و دوم و سوم بودن ولایت ها تخصیص داده میشه و در نظر گرفته میشه. بامیان از قبل درجه 3 بوده و این درجه 3 بودن بامیان تا کنون در هم دوام داره. این که میگیم که اولویت ها در بامیان و ضرورت ها در بامیان با شدید تر نسبت به خیلی از ولایت ها هست، هم به خاطر همین مسئله هست که از قبل هم در اینجا محرومیت بسیار بالا بوده و متاسفانه امروز در این عصر و در این شرایط هم از این رهگذری که بامیان درجه سوم هست و نمو محرومیت دوام پیدا کرده و ضرورت ها هم شدیدتر شده روان و تقاضای مردم هم شدیدتر شده روان هست. عرضه خدمات در مجموع اون چیزی که لازم هست به بسیار بسیار کم هست، پایین هست. ما امیدوار هستیم که به این راستا حکومت افغانستان یک مقدار واقع بینانه حرکت کنه و وضعیت جغرافیایی و جوی ولایت های مثل بامیان که ولایت های شدیدن تأثیر هست و در اینجا محدودیت جوی خیلی زیاد هست، یعنی شما فکر کنید در 12 ماه در اینجا نهایتش 5 ماه قابل کشت و زراعت هست، دیگه 7 ماه دیگه در حالت یخزدگی و انجماد هست. امیدواریم که حکومت افغانستان و شورای ملی افغانستان و نهادهای دیگری که برای انکشاف و توسعه در بخش های مختلف کار میکنه، امیدوار هستیم که این واقعیت ها را در نظر بگیره و برای رفع ضرورت ها در بامیان گام های بالاتر و بیشتر و واقع بینانه تر برداشته شود. اما اینه که بامیان در محدوده خود بامیان و در درون بامیان ما تحلیل کنیم و بررسی کنیم و ارزیابی کنیم، از جمله در امر حکومت داری ما در بامیان وضعیت را نسبت به خیلی از ولایت های دیگر مثبت می‌بینیم. در اینجا فکر میکنم فساد خیلی پایین تر هست نسبت در جاهای دیگر و حکومت و مردم هم، یعنی مردم مطیع هست، مردم طرفدار حکومت هست. نشانه یکی که میگه مردم با حکومت یا رضایتی از حکومت داره هم این است که ما و شما در این مدت نکنیم ده بیشتر میشه، ما در بامیان شاهدی ناامنی نیستیم، شاهدی ناامنیتی نیستیم. وضعیت امنیتی در بامیان بسیار بسیار خوب و مثال زدنی هست. ما از این راه گذر میتونیم بگیم که وضعیت حکومت داری در بامیان خوب هست، ولی این را هم باید یادآور شویم که بعضی از نقطه ضعف هم وجود داره و اون این است که در امر حکومت داری تغییرات تحولات یک امر بسیار سازنده هست که متاسفانه در سطح افغانستان و برنامه ای را که اصلاحات اداری افغانستان پیش رو داره و این برنامه خیلی پاسخگو به نیازمندی های فعلی جامعه افغانی نیست. ما این مشکلات را ناشی از وضعیت کلی چی میدانیم.
بله، تشکر. برمیگردیم به شما هم آقای اسدی و جناب والی. در مقایسه با سایر ولایت ها امنیت خوب در ولایت بامیان حکم فرماست و از این لحاظ مشکل وجود نداره، اما چرا در این مدت، یا اگر تو بگویم که به دنبال سقوط رژیم طالبان، کمتر کار از جانب حکومت مرکزی در ولایت بامیان صورت گرفته؟ دلیل را شما در چه میبینید؟
خب بعد طوری که جناب وکیل صاحب هم گفتن و شما در آغاز اشاره کردین، به لحاظ درجه بندی اداری ولایت بامیان یک از ولایت های درجه سوم هست به لحاظ سلسله مراتب اداری و طبعا اجراءات هم نسبت به خب همه موضوعات در گذشته ها انجام گرفته، ولی در این حال اونگونه هم نیست که کاری نشده باشه در بامیان. ما بالاتر از 100 مرکز صحی داریم که اکثریت کلینیک های ما و مراکزی که عهده‌دار عرضه خدمات صحی هست امروز دارای تعمیر و تجهیزات لازم خود می باشد و به همین ترتیب مکاتب ما و پانتون بامیان و خیلی مسائل دیگری هم که ما اگر بسنجیم نسبت بامیان را نسبت به گذشتهش اگر مقایسه کنیم، کارهای زیاد صورت گرفته است. اما نسبت به برخی ولایات دیگری هست. بسنجم در اینجا با تأسف باید بگویم که نیازمندی های اولیه مردم یا نیازمندی های اساسی مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جمله یکی از عوامل بوده این بوده میتوانه که در سال 80 زمستان 80 و در مجموع روی کار آمدن حکومت موقت و عبوری و دوره جدید پیارتی هایی که در ولایات دیگر مستقر شدن از کشورهای تاثیرگذار و دارای امکانات بود و اکثریت کارهای بنیادی که صورت گرفت از طریق پیارتی ها تا خیلی از مراحل انجام گرفت و همین ترتیب و کشورهایی که در اونجا یک تعلق در ولایت دیگر تعلق خاطر پیدا کردن از طریق پیارتی های خود و کشورها کمک کردن و کارهای بنیادی انجام دادن. در بامیان پیارتی بامیان از کشور دوست نیازمند بود ضمن قدردانی از زحمت های اونا دیگه پیارتی ها در ولایات دیگر انجام دادن در اینجا انجام ندادن. خب نیازمندی های اساسی مردم برق است. با تأسف بامیان هنوز هم یکی از ولایت های بدون برق هست و ما امیدوار هستیم که کار برق رسانی در بامیان آغاز شود و در روزهای آینده امیدوار هستیم که سرویس‌کشان برق در بامیان کارش آغاز شود و به همین ترتیب کارهایی که در قسمت رساندن برق از نبلان به این سمت روی دستش میشه کارش عملا آغاز شود و به همین ترتیب در امر پخته کردن سرک ها و وصل ولسواله ها به مرکز صرف یک ولسوالی یک اولنگ با مرکز بامیان از طریق سرک پخته وصل است. خب دیگه ولسواله های ما هنوز هم در قسمت مشکلات زیاد را دارد و همچنان برنامه همبستگی ملی که در ولایات خودتر تطبیق شده است در انجام تصمیم با یک مقدار بی‌تفاوتی و سهلنگاری اینا مواجهه و توأم بوده که مسئولیت لازم را نداشته است. خب ما در کل گفته میتوانیم که کارهای زیادی انجام گرفته است. بامیان به نسبت به گذشته خودش اگر مقایسه کنیم اصلا دی پیشینه است، یک تحول است. اما نسبت به برخی ولایت دیگه کشور اگر مقایسه کنیم در اینجا کار بسیار محدود و اندک انجام.
بله. و آقای اسدی شما علت را در چی میبینین؟ در حکومت‌های گذشته هرچند از برخی دستاوردها آقای زهیر هم یاد کردن، شما علت را در چی میبینین؟ چرا ولایت بامیان چنان که درجه‌سه بود درجه‌سه مانده و حالا اندک توجه به این ولایت صورت گرفته که ما شاهد بودیم در قسمت میدان هوایی و حالا از پروژه های سرکسازی و آنچه چند دستاورد دیگه که جناب ولی اشاره کردند، اما با این همه شما چی فکر میکنین سر؟ علت کمرسی ها در چی بوده؟
ما همینطور که پیشتر خدمت شما یادآور شدم بامیان متاسفانه قبل از انقلاب اسلامی افغانستان، یعنی قبل از 40 دهه که برگردیم، قبل از 40 دهه قبل یا 4 دهه قبل افغانستان متاسفانه یک دیده مساوی نسبت به همه شهروندا متاسفانه نداشته. برخورد حکومت های قبلی تبعیض‌آمیز بوده و در مجموع سهلنگاری تمام وجود حکومت را به عنوان یک چیز منفی فرا گرفته بوده. یعنی که باعث شده که بامیان در یک محرومیت بسیار بسیار بالا متاسفانه قرار داشته و در یه 15 سالی که ما در یک فصل جدید قرار داریم که یک حکومت منتخب داریم و در اینجا پارلمان داریم و در اینجا شورای ولایتی داریم و در اینجا یک قانون اساسی نسبتا جامعه را داریم، در بامیان توجهاتی صورت گرفته که باز هم متاسفانه ریشه در اونمو هرمان تاریخی بامیان میگیره که درجه سی بودن این ولایت هست. معلوم است که سهمیه 10 نفر 10 نفر از سهمیه 100 نفر 100 نفر است. این بر امید مبنای سهمیه که برای بامیان هست از بیشتر کار و مشکل هست که در بامیان صورت بگیره. بله ما از فصل جدید از وضعیت جدید صد درصد چی هستیم، یعنی استقبال میکنیم و برای دوامی از این تلاش خود انجام میدیم. گپ خوب است، ما منکر نیستیم که هیچ کاری در بامیان صورت نگرفته. بله در بامیان کاری صورت گرفته، با قبلا در بامیان پوهنتون نبود، پوهنتونی وجود داره، پوهنتون‌های مختلفی در اینجا آمده و هر سال اضافه شده روان هستن. ما امیدوار هستیم که پوهنتون‌های از قبیل طب، از قبیل اقتصاد و انجینری هم در بامیان اگر سیاست حکومت و همو برنامه های معیاری حکومت ایجاب کنه که در بامیان بخیر اینا بیه و در بسیاری از ولسوالی های ولایات دیگر شما هم میدانید که بین ولسوالی ها سرک های سوخته هست، در بسیاری از ولایات های دیگر برق هست، در بسیاری از ولایات های دیگر میدان های هوایی معیاری هست، ولی متاسفانه در بامیان ما و شما این چیز وجود نداره و تنها در حدود 100 کیلومتر از مرکز بامیان تا یکاولنگ ما سرک سوخته داریم، در حالی که بسیار مناطق وسیعی در بامیان وجود داره. یک و از طرف دیگه چیز دیگه‌ای که باز ریشه در حرمان تاریخی بامیان می‌گذارد و باعث کندی انکشاف در بامیان شده ایه که واحدهای اداری در بامیان عادلانه نیست. تا زمانی که این واحدهای اداری تعدیل نشود و بر مبنای نفوسی که در اینجا وجود داره و وضعیت جغرافیایی سخت و سنگینی که در اینجا حاکم است، تا اینا در نظر گرفته نشوه و تعدیل نشوه و واحدهای اداری و عرض خدمات هم به صورت درست و اساسیش مشکلی که ارائه شوه، به خاطر از این که شما میدانید سهمیه یک ولسوالی هست. حالا در ولسوالی ورست نمونهش، در پنجه و نمونه دیگرش بسیار بسیار آمار جمعیت بالا هست. واقع بینانه اگر فکر کنیم در پنجه باید دو ولسوالی باشه، تا زمانی که سهمیه دو ولسوالی در اینجا در نظر گرفته نشوه عرض خدمات به اون صورت معیاریش ممکن نیست. و همچنین در ولسوالی ورست که دو سال توسط هیئتی که رفتیم سروه کردیم، هیئتی که از شورای امنیت در رسش چند تنها 5 تا جندال بود، رفتن اونجا کارشناسی کردن، دیدن مردم را، دیدن ساحات وسیع جغرافیایی ورس پنجه را دیدن و تقاضای مردم را که دیدن، جمعی آمار جمعیتی که در اونجا وجود داره دیدن، همه ایشان نظر دادن که در ورس 3 تا ولسوالی و 4 تا ولسوالی در پنجه و هم 2 تا ولسوالی. بنابراین ما در عامل اصلی یعنی حرمان تاریخی رو میدانیم و تعدیل واحدهای اداری هم به این صورت اگر باشه دیگه مشکل هست که ما شاید یک انکشاف متوازن باشیم.
بله تشکر. و شنونده های عزیز برمیگردیم و پس از یک آگاهی خیلی کوتاه تماس های شما را خواهیم گرفت. شماره های ما را نستان یاد داشت، اگر ندارین بگیرین: 0799-203-540 و 0700-822-755.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 3:34 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما در ولایت بامیان هستیم. مهمانان ما در برنامه آقایان طاهر زهر ولی و محمد حسن اسدی نماینده شورای ولایتی را با خود داریم و حالا هم نوبت میرسه به شما که تماس هایتان را میگیریم و اگر نظر دارین یا پرسش، ما اینا را با مهمانان ما در میان خواهیم گذاشت. شنونده اول ما در برنامه بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه ولایت به ولایت. شنونده عزیز مهربانی کنین، خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟ کم موقعیت خود را تغییر بتین که ما صدای شما را درست نداریم واضح. مهربانی. متاسفانه من نفهمیدم که شما چی گفتین و مهمانان ما هم صدایتان را نشنیدن. امیدوار هستم شنونده عزیز هنگامی که تماس میگیرین در یک موقعیت باشین که صدایتان واضح باشه برای ما. اگر چنین موقعیت ندارین زنگ نزنین پس، چون شنونده های دیگر انتظار میمانند. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه ولایت به ولایت. مهربانی.
بله محترم نیمی صاحب، تاسو سلام منور میکوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او تاسو دواړو میلمنو ته سلام منور میکوم پښتون یم.
بفرمایید پښتون صاحب.
تشکر نیمی صاحب، تاسو دواړو میلمنو خو د بامیان په ولایت کې د ولایت په اسکه ډیره ښه خبرې وکړې، واقعاً و ملت یې ډیر ښه زیری ورکړه. خو یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې راګرځي هغه مې دا ده، که د والي صاحب پوښتنه وکړي چې خو پخپله د اشرف غني د کمپاین د ټیم نفر هم و محترم ظاهر صاحب، ولې و بامیان ته داسې خاص کار لکه باید سوی وای هغه نه دی سوی؟ تر اوسه ولې هزاره ملت ولې په زندان کې بند پاتې دی؟ یوه خبره خو دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې د دغه دوو پروژو یادونه چې دوی وکړه، که دغسې ملت یو زیری ورکې د بامیانو د فاریاب چندانې فرخ نشته، د افغانستان ټول خلک یو بدن یو زړه دی، که دا زیری و خلکو ته ورسي چې دغه 200 کیلومتره سړک چې د بامیان د ریسو په طریقه ولنګه، یا د دوشي ستر بامیان، د بامیان تر دوشي یا 6 کیلومتره، د دغو کار تر کومه اندازې تکمیل شوی دی او په څومره موده کې بیا کار پای ته ورسېږي؟
بله درست است، تشکری رتمن. من میپرسم گرچه در موردی که گفتین چرا دلیل کمرسی ها چی بوده، ما پاسخ تقریبا جامع و مکمل از جناب ولی داشتیم، باز هم ببینیم چی تبصره دارن. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه ولایت به ولایت.
سلام علیکم خدمت شما آقای نعیمی و همچنین تیم محبوب رادیو آزادی و مهمان شما.
تشکر.
سوال ما،
شما خود معرفی کنین.
نام رضا است، از ولایت دایکندی تماس گرفتیم.
بفرمایید آقای رضا، خوش آمدین.
سوال از من از ولی صاحب است و هم از ولی. از ولی صاحب میخواییم بپرسم که شما میدونین که در سالهای گذشته و حتی در امروز مسیر بامیان میدان وردک که به کابل میرسه از راه جلریز، این مسیر همواره ناامنی داشته. سال گذشته اگر با آمار ببینین نزدیک به 20 نفر کشته شده که بیشتری از اینا را بامیان تشکیل میده و برخی از اونا را باشندگان ولایتی دایکندی است. محصلین کشته میشن، کسانی که به دولت کار میکنه اینا نشته شدن.
بله.
سوال مشخص که از والیش دارست که در جریان ایسا که کشته شدن افراد، اداره حکومت تا به حال چی برنامه‌ای برای بهبود وضعیت داشته؟ مثلا امروز میبینیم که هنوز امروز طالبان سرک را مسدود کردن و بیشتر از 100 متر در این مسیر ایستاد است و راهی برای رفتن به کابل ندارد و بیمه این میره که طالبا باز هم افراد دیگه ای رو بکشن. این مشخصا سوال من اگه والی صاحب جواب بدن.
بله.
سوالی که از جناب آقای اسدی در شورای ولایتی دارم این است که شورای ولایتی چی برنامه‌ای را پیشکش کرده به با توجه به مشوره‌ای که شورای ولایتی داشته، چی مشوره‌ای را به حکومت داده؟ آیا حکومت مشوره‌ای شورای ولایتی قبول، اگه قبول نکرده دلیل چی بوده و چی شده که این مسیر همچنان ناامن است؟ همچنان با توجه به این که بامیان میتونه که از این مسیر بیشترین عاید توریستی را داشته باشه، چرا این مسیر را امنیتش را نمیتونن تامین کنن؟
درست، تشکر آقای رضا، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم و بعد از اون میریم به مهمانان ما چون وقت زیاد هم نمانده، حدود 20 دقیقه دیگه. بفرمایید سیب رادیو آزادی است. نه تماس از این شنونده ما فکر میکنم قطع شد و میتونیم یک شنونده را بگیریم اگر اونا نه تماس بعدی هم قطع شده. خب سپاسگزار هستیم از کسانی که با تماس شدن و همچنان پیام های فرستادن بر ما. جناب زهیر، نخست میخوایم به می نگرانی که آقای رضا از دایکندی مطرح کردن بپردازیم که گفتن مسیر بامیان تا ولایت میدان وردک ناامن است و مردم از این جهت نگرانی دارن، چی برنامه های امنیتی روی دست است؟
خب ما از آقای رضا میخوایم که شماره تلفن ما را اگر نداره از همکاران ما بگیره، یا ما در خدمتشون هستیم. همین مواردی که ایشان ادعا میکنه که 20 نفر سال گذشته از بامیان در جلریز یا در مسیر میدان وردک کشته شدن، فکری سوزیر با ما بیته کی هست این نفر؟ این یه افراد رو کلبی ولد مقصود، محمود ولد احمد، افراد نام داره، کی هست، کی بوده؟ این دروغ محض است، در حالی که خوشبختانه ما سال گذشته و تا به امسال را از افراد ملکی یک مورد آزار و اذیت و تلفات ملکی را ما در مسیر خوشبختانه که نداشتیم. به جرم هویتی یا به هر دلیل دیگری که تصور شود افراد ملکی در این مسیر شهروندان بامیان، ولایت های دایکنډي و غور، کسانی که مسیرش به سمت است آزار از اذیت را ندیدن و ما تلفات ملکی نداشتیم. ایشان اگر معلومات داره که ما از این خبر نداریم، فکر نکنم چنین چیزی باشد، برای لطف کنه فهرست شما به ما بده کی هست، کی بوده این نفرا. یک مورد. مورد دیگر این که این ساحه شرا تامین امنیت نمیشه و جلدز در جغرافی ولایت میدان وردک هست، از والی محترم کماندان امنیت و مسئولین از ولایت پرسان کنن و حکومت مرکزی وزارت داخله و دفاع و عهده‌دار تامین امنیتش است و ما مطابق به قانون نمیتونیم در جلریز تاثیرگذاری امنیتی داشته باشیم. از این ولایت به اون ولایت مطابق به قانون جواز نداره که ما اونجا اقدام به تامین امنیت کنیم. ولی در محدوده خود ولایت بامیان با خوشبختی کامل گفته میتونیم که همکاری مردم، هم بستگی و وحدت و همدلی مردم در اینجا و همچنان حساسیتی که ما خود ما در قبال حفظ امنیت داریم در محدودی جغرافیایی ولایت بامیان در هیچ گوشیش اجازه ناامنی را ندادیم، نمیتیم و بامیان یکی از ولایت‌های امن است. بس. و در ولسوالی‌های شمال شرق بامیان در همسایگی و در مرز که با بغلان ما داریم در اونجا گاهن اگر ناامنی جزئی پیش میاد ما با حساسیت و با قاطعیت اقدام و عمل را روی دست گرفتیم که جا به جا او نامنه ها خونسا و دفع شده و هیچ گاه اجازه ایجاد نامنی در محدوده ولایت بامیان ندادیم و خوشبختانه ولایت بامیان یک از ولایت‌های امن.
بله تشکر. و بله جناب ولی به شما برمیگردیم. بله با پرسش بعدی که از آقای پشتون بودم و میخوایم نظر جناب اسدی را هم بشنوم در اینجا که اونا آیا از در مسائل امنیتی مشوره های شورای ولایتی برای مقام ولایت میده، در این مورد چقدر همکاری نزدیک بوده، چیزی که آقای رضا پرسیدن جناب اسدی از شما از ولایت دایکنډي گفتن که چقدر نقش داشته شورای ولایتی در مشوره دهی های خصوصا امنیتی و برای جلوگیری از ای که ناامنی بر مردم تهدید آور نشه.
تشکر از جناب رضا که سهم گرفتن و سوال کردن. ما هم در قدم نخست آماری را که جنابشان داده ما شخصا نمیتونم بپذیرم، این آمار آمار واقع بینانه نیست و الحمدلله ما دی چیز را دی آمار که تلفات باشد نداریم. چیزی که ما میدادیم که از نزدیک هم قضایایی که در مسیر را میگذره سر مردم ما دنبال میکنیم و از دنبالی از قضیه هستیم. و گفت دیگه ای که و ساحه میدان وردک شما میدانید که در مربوط به ولایت بامیان نیست و شورای ولایتی بامیان هم در ولایت های دیگر تأثیر گذاری های مستقیم خود را نداره، بله غیر مستقیم روابط وجود داره و حرف های دیگه وجود داره بله، اما با وقتی از این که خارج از محدوده جغرافیای بامیان هست با اون هم ما بار بار چه هیئت هایی که از مرکز آمده و چه نهادهای همکاری بین المللی افغانستان که هست در ارتباط امنیت افغانستان در ارتباط بازسازی افغانستان که کار میکنه در شورای ولایتی آمده یا در ولایت بامیان آمده، ما وضعیت امنیتی را با اونا شریک ساختیم و از اونا خواهش کردیم که در این ارتباط توجه خاص داشته باشه. شمار امضا کرده در خدمت مقام محترم رئیس جمهوری روان کردیم، در حکومت بار بار با معاونین محترمشان گپ را در میان گذاشتیم، با رئیس اجرائیه که در بامیان آمدن این مسئله را یادآور شدیم و دادخواهی های خود را انجام دادن. اما راجع به این که حکومت چقدر مشوره امنیتی ما را پاسخگو هست میشنوه یا نمیشنوه، ما در اینجا از مشوره دهی یک کمک بودی کار فراتر میگذاریم به این معنی که ما وضعیت امنیتی بامیان را دقیقا و شدیداً تحت نظارت خود داریم. شورای ولایتی نه تنها در امر امنیت همراه مقام محترم ولایت و حکومت محلی مشوره ده هست، بلکه بالاتر از اون ما نظارت خود را داریم راجع به وضعیت امنیتی و حتی بد امنیتی. در صورتی که ما مشاهده کنیم که بد امنیتی هست، ما از حکومت میخواییم، از حکومت تقاضا میکنیم و در صورتی که خدای نخواسته پاسخگو نباشه، اون زمان ما خود موضع خود داشتیم، اون زمان ما حرف خود را باز خود داشتیم. و در سطح ولایت بامیان الحمدلله هیچ گونه بد امنیتی نیست، چی نرسه به این که ناامنیتی باشه. تا کنون پا با پای حکومت محلی پیش رفتیم و امیدوار هستیم که وضعیت امنیتی بامیان همچنان دوام پیدا بکنه و ما در این قسمت از نیروهای امنیتی بامیان، چی از پلیس، چی از امنیت ملی و چی از خطه خاص و شاره‌ها که در ولایت بامیان وجود داره و چی از مقام محترم ولایت شدیدن که پاسگزار هستیم، وضعیت در بامیان کاملا امنیت هست و با امیدوار هستیم که کل افغانستان از امنیت ولایت بامیان الگو بگیره و مثل بامیان مدنی بیندیشه و مثل بامیان در عرصه های تعلیم و تربیه و تحصیلات پیشگام باشه، نه در بد امنیتی ها. و این جواب ما نسبت به برادر عزیز ما هم بگیره.
بله، تشکر. و جناب والی صاحب، چیزی که آقای پشتون از فاریاب پرسیدن، هرچند در مورد علت بی‌توجهی ها تماس گرفتین شما، اما پرسش دومشان به این بود که چی وقت پروژه هایی که شما یادآور شدین، خصوصا در بخش سرکسازی، چقدر کارش پیش رفته و چی زمانی پروژه ها تکمیل خواهند شد؟ مدت کوتاهی خواهد گرفت یا زیاد وقت کار دارن؟
تشکر. هر یک از پروژه ها که نام بردم پروژه های کلان ملی هست. درسته که مسیر عبورش مناطق مرکزی، هزارجات و بامیان هست، خصوصی دو سرک درسوفی کولنگ و سرک دوشی بامیان، اما در کل منفعت عام و ملی دارد به ثمر رسیدن پروژه ها. هر یک اینها مطابق به قرارداد و اصول مدت زمان مشخص خود را داره. سرک درسوفی کولنگ فکر کنم 4 سال کاری زمان داره، سرک دوشی بامیان هم در همین حدود و چیز کمتر از او، و سرک گردن دیوال هم با که فیز کار میشه و هر فیزش از بود یک مدت زمان مشخص را داره. اونا مطابق به پیشبینی که در متن قرارداد شده کار خود را انجام خواهد داد.
بله سید. خب تشکر. و چیز دیگر که خیلی جناب زهیر و آقای اسدی مطرح هست در مورد انتخابات هست، افغانستان در آستانه برگزاری 2 انتخابات قرار داره، ماه میزان امسال و سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی. آقای اسدی، نخست میخواستم از شما بپرسم که چطور از علاقمندی مردم به خاطر شرکت و حضور در انتخابات پیشرو و انتخابات سال آینده میخوان رای بدن، اشتراک بکنن و سرنوشت خود را بالاخره تعیین میکنن؟
بله، راجع به انتخابات سال آینده خو انشالله زود هست، آدم قضاوت کرده نمیتونیم که مردم چقدر علاقمند خواهد بود یا نا علاقمند. او کمی زودتر هست، راجع به او نظر دادن کار سختتر هست. اما راجع به انتخابات سال روان، امیدوار هستیم که انشاءالله مردم ما با درک شرایط و وضعیت کشور فعالانه شرکت بکند. چیزی که تا کنون ما شاهدی اون هستیم به صورت متوسط ارزیابی کرده میتونیم که نه به پیمانه بسیار بسیار علاقمندی بسیار بالا و نه به یک بی‌تفاوتی، وضعیت نسبتا خوب هست. مردم ثبت نام کرده، مردم تذکرهایشان را برچسب شده و البته چیز یک مقداری که میگیم که نباست بسیار بالا نیست، هم به این علت هست که مراکز بدیهی نسبت به وضعیت جغرافیایی محدود هست. بله، ما اگر متراکم بودی جمعیت مثل شهرها میبودی، بله ما میتونستیم بگیم که پاسخگو هستی مرکزهای ثبت، ولی متاسفانه با توجه به وضعیت جغرافیایی که وجود داره در بامیان این مراکز رایدهی یا مراکز ثبت رای دهندگان پاسخگو نیست. حالا در خیلی از سایت ها داریم که شاید یک ساعت و نیم را باید بره و طبیعی است که در اینجا پیر مردان پیر زنا و اینا و بعضی از خواهرای دیگه ای که مشکلات داره اینا رسیدگی نمیتوند و در خیلی جاها سرک وجود نداره و وسایل نقلیه در نسبت مردم نیست. پس یعنی عوامل در میتونه سبب باشه به این که حضور 100% که بگیم هیچ کس بدون ثبت نمانده باشه شده نمیتونه و با همه از جمعی اوصاف باز میگیم نسبتا خوبه و متاسفانه انتخابات های گذشته هم یک مقدار جنجالی شد و اعتبار و حیثیت انتخابات هم به نوعی زیر سوال رفته برای تک تک شهروندهای افغانستان و به خصوص برای بامیانی هایی که خیلی خیلی مدنی می اندیشه و در این ارتباط خیلی همینطور نسبتا معیاری فکر میکنه که متاسفانه فرایند انتخابات چندان خوب نبوده در گذشته. اینا یک مقداری برای مردم دلسردی های هم ایجاد کرده میتنه.
بله تشکر. و آقای ظاهر چیزی را که شما پیشتر اشاره کردین رویش در مورد جلب و جذب جهانگردان هست در ولایت بامیان، یکی ایست که شما گفتین مردم علاقه زیاده دارن، میخواستم اگر درباره سهولت هایی بگوین که در بامیان برای مردم، آیا فرضاً هتل های معیاری وجود داره یا ای که پروازهای مستقیم از کابل هست که مردم بتوانند برن به ولایت بامیان و شب و روز خود را سپری کنند بدون نگرانی و تشویش هایی که شاید در برخی مناطق دیگه افغانستان خیلی زیاد باشه؟
تشکر. در طول دو سال گذشته که گردشگری در بامیان یک رونق بی سابقه را داشته است، رونق بی سابقه به دلیل اینکه ما در سالهای گذشته از قبل از 90 و دهه 80 و همچنان در تا سال 95 را در طول سال کل گردشگران و بازدیدکنندگان از بند امیر در 20,000 نمیرسه، ولی حال ما در تنها ایام عید خوشبختانه 20,000 گردشگر داخلی را ثبت شده در بند امیر داریم.
بله.
خود به برنامه های فرهنگی و برنامه های متنوعی را که ما روی دست گرفتیم موجب جذب گردشگران شده است و هدف ما نیست. و در این حال باید تاکید کنم که یک خط هوایی کامیر در بامیان فعال بود. بعد از حادثه هتل کانتیننتال متاسفانه که او تعطیل شد در بامیان، او صرف برای سیاحان خارجی اتباع کشورهای خارجی و همچنین برای کنندگان مؤسسات اینا عمدتا کارایی داشت. مفیدیتی او فقط در او عرصه بود. بعد از اینکه به کامیر رفت آمدش در بامیان قطع شده است، یون هاس مربوط به ملل متحد و همچنان یونوما اینا خطاویشان در بامیان فعال هست. بخصوص یون هاس عمدتا کارمندان مؤسسات خارجی ها و هیئت های عالی رتبه اینا که میان در بامیان، سفرا از همو طریق میاین، یعنی راه هست و به سهولت هست. تقریبا گفته میتونم که جاگزینی برای کامیر هست، ولی در این حال ما از همین فرصت هم استفاده کرده از مسئولین وزارت محترم ایچی برای حوانوالی ملکی میخواییم که برای قسمت تلاش کنن، مورد کنن، بار بود تقوضا کنن، بار دیگه هم تقوضا میکنیم که همون خط هوایی کامیر یا خط جاگزین از در بامیان فعال شوند و خیلی خوب بود. ولی نگفته نگذاریم که توان مردم بامیان و توان شهروندان و گردشگران داخلی، ما 99.9% گردشگران ما را داخلی گردشگران داخلی تشکیل میدهد. اتباعی خارجی شما میدونن که ایمیج عمومی افغانستان در مجموع خوب خراب هست، یعنی که خیلی اشتباه شهروندان خود را اجازه نمیدهد. بعد اگه اجازه بدهن از راه میدان وارد گوجندز نمیایه. گردشگران داخلی ما از دو مسیر غربن و میدان با فراغت بال با خاطر جمعی کامل رفت آمد میکنن، میاین، هیچ گونه مانع و مزاحمتی هم برای اونا نیست. هر چند از گاهی که نیروهای امنیتی با گروه‌های مسلح افراطی در این مسیر با طالبان اگر درگیری دارن، این درگیری ها ممکن که چند ساعتی چند لحظه راه را مسدود کنن، اما در مجموع در طول این مدتی که ما در بامیان هستیم برای مدیرین و مسافرین و کسانی که از مسیر عبور میکنن، چه شهروندان بامیان، مناطق مرکزی و چه هم کسانی که به دلیل دیدن بازی کردن از بامیان میان، برای اینها کدام ممانعت نبوده.
بله.
راه خط زیاده را خود بود.
بله.
بله.
تشکر میکنم از شما جناب زاهر. و یک پرسش اخیر در برنامه دارم چون لحظات اخیر هست. جناب اسدی، اگر اولویت بندی شوه برای ولایت بامیان، کدام ها بیشترین نیاز باشنده های ولایت بامیان هست؟
اگر موافق باشند راجع به وضعیت توریسم، اگر موافق باشید دو جمله دارم.
خیلی کوتاه. بله بله بفرمایید، چون لحظات اخیر برنامه ماست. مهربانیست.
ما میگیم که حکومت مرکزی اصلا برای توسعه توریسم در بامیان اصلا توجه نداره. دلیل عمده ما هم همین است که فعلا همونطور که جناب ولی صاحب گفت، اصلا عملا پروازهای شرکت های هوایی متوقف هست و متاسفانه زمانی که هم متوقف نبوده، فقط یک شرکت کامیر در اینجا پرواز داشته، همین شرکت کامیر هم برای 30 دقیقه پرواز بالاتر از 8000، یعنی شاید در حدود 9000 افغانی کرایه بوده. بنابراین امیدواریم که حکومت مرکزی نظرشان رو در این ارتباط تعدیل بکنه و یک توجه خاص داشته باشه. اما این که کدام اولویت ها در بامیان ضروری هست، در بامیان شما میدانید یک ولایت کاملا زراعتی هست. در ارتباط توسعه زراعت متاسفانه در اینجا هنوز کار نشده، زراعت به صورت مکانیزه نشده، زراعت همچنان به صورت سنتی باقی مانده و راه های مواصلاتی بسیار بسیار خراب هست. اینا بسیار لازم هست که بین ولسوالی ها ترک ها بهتر شوه، اگر شوه پخته، اگر نشوه حداقل از این وضعیت خارج شوه. و نبود برق یک چیز دیگری هست که باید، اگر ما بخواهیم در توسعه در بامیان و در افغانستان، مادر توسعه برق هست تا زمانی که ما
بدون شک. بله بله بله. جناب اسدی، فقط میخوایم نظر آقای زاهر هم در این مورد خیلی کوتاه بشنوم که به چقدر از این خواست ها آقای زاهر حکومت لبیک میگه.
خب حکومت مطابق به قانون مکلف هست که به همه این خواسته ها و مطالبات مردم پاسخ بگه. ماده 6 قانون اساسی را شما اگر به یاد داشته باشین، قطعا به یاد دارین، اونجا حکومت ملزم الزام شده است که برای آوردن یک جامعه مرفه یا آوردن رفاه و برای شهروندان و برای جامعه، ایجاد تسهیلات و فراهم کردن تمام شرایط زندگی برای مردم، حکومت مکلف هست. اما به طوری که خود شما میفهمید، توسعه در تمام کشورها و بر اساس تجربه بشری یک امر تدریجی، فرایندی و یک امر با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت هست که یکی یکی باید تطبیق شود. ما امیدوار هستیم با تلاش و پیگیری که داریم و همچنان توجه خاصی که جناب جلال مابروی سید جمهور نسبت به عام کشور و در سطح کشور دارن، نیازمندی های مناطق مرکزی و شهروندان بامیان هم یکی به یکی پیگیری شود، عملی شود و ما شاهد یک وضعیت بهتر.
خیلی سپاسگزار. خیلی سپاسگزار از شما آقایان طاهر زهیر ولی بامیان و محمد حسن اسدی نماینده شورای ولایتی. یک تشکر هم از عباس نادری خبرنگار رادیو زادی در ولایت بامیان به خاطر تنظیم مهمانان این برنامه. من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف از هر یکتان اجازه می‌خوایم. نشرات رادیو زادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت.